بسم الله الرحمن الرحیم. منازل السائرین، صفحه 308، سطر 4. و هو علی ثلاث درجات: الدرجه الاولى تهذیب الخدمه ان لا یخالجها جهالتون ولا تسوقها عادتون ولا تقف عندها همه. بحثمون در تهذیب بود. بعد از اینکه تهذیب رو توضیح دادیم، استشهاد رو به آیه کردیم، بعد معناش رو گفتیم، حالا میخوام بیان کنیم که تهذیب 3 درجه دارد. در درجه اول تهذیب خدمت رو مطرح میکنیم، در درجه دوم تهذیب حال رو، و در درجه سوم تهذیب قصد رو. کسانی که خدمتشون رو تهذیب کنن در درجه اول قرار دادن، اونا که حالشون رو تهذیب میکنن به درجه دوم رسیدن، و اونهایی که قصدشون تهذیب میشه دیگه نهایت تهذیب رو واجد شدند. حالا تهذیب خدمت رو میخوام بگیم. منظور از خدمت، خدمت الحقه. خدمت الحق به توسط عبادته. خدمت کردن به حق یعنی عبادت کردن. ایشون خدمت حق رو بیان میکنه، میگه خدمت حق باید 3 خصوصیت داشته باشه تا صدق کند تهذیب. خصوصیت اول اینه که جهالتی باعث اضطراب این خدمت نشه. یعنی خدمت کننده شرایط خدمت رو ابتداعاً یاد بگیره، جاهل به شرایط نباشه، تا بتونه خدمتش رو کامل انجام بده. شرایط خدمت رو هم علم فقه مطرح کرده که چگونه عبادت کنیم. مثلا یکی از چیزهایی که در عبادت، در نماز مطرحه، بی حرکت بودن بدنه و اینکه دستها، کف دست روی پا باشه، انگشتها همه به هم جفت باشه. در وقت تکبیر 4 تا انگشت جفت میکنیم، انگشت شست رو باز میذاریم، با این حالت تکبیر میگیم. ولی وقتی تکبیر تموم شد دستا رو روی ران میذاریم، هر 5 انگشت رو میبندیم. اینا خب یه نوع ادبه، اینا یه نوع ادبه. خدمت همراه با ادب انجام میشه. اما اگر ما عالم به شرایط نباشیم، گاهی سوء ادب انجام میدیم. مثلا ملاحظه میکنید توی نماز سرش شونه میکنه، اشکالی نداره، نماز باطل میشه، ولی در مقابل خدا ایستادن، اینجور عمل کردن کمال بیادبیه. دکمه‌هاشو میبنده، بالاخره کارایی که باید قبل از نماز انجام بده میاد تو نماز انجام میده. خب حالا فرض کن جلوی پادشاهی بیستی، آیا اینجوری عمل میکنی؟ مسلما نمیکنی اینجوری. پس اینا میشه سوء ادب. این سوء ادب ناشی میشه از جهالت. پس انسانی که میخواد خدمت کنه، اول باید این جهالت ها رو برداره، خدمتش رو همراه با جهالت نکند تا مبتلا به سوء ادب در مقابل خداوند نشود. این شرط اول، لا یخالجها جهالتون، یعنی مضطرب نکند این خدمت رو جهالت. چون جهالت وقتی آمد باعث اضطراب میشه، یعنی این شخص رو از اون حالت آرامشی که باید در حین خدمت داشته باشه بیرون میکنه. مطلب دوم این که کارهاشو طبق عادت انجام نده، که ما غالبا همینطوریم. اولا اصل عبادتمون طبق عادت شروع میشه، حالا فکر این که خداوند مستحق عبادته، من مستحق عبودیتم، این فکر را به ذهن ما نمیرسه. عادت کردیم، از اول بچگی خوندیم، حالا میخونیم. حالا اون خوبه، ولی داخل نماز که میشیم باز عادت بر نماز ما حاکم میشه. طبق عادت میخونیم، حواسمونم هر جا هست. ایشون میفهمد که باید سعی کنیم که طبق عادت نخونیم و الا عادات مذمومند. عادات حسن ممدوحند، عادات غیر حسن مذمومند، ولی در عبادت اگر به سیر عادی ما سیر کنیم مذمومند. ولی خوندن این عبادت حسنه، ولی چون طبق عادت داریم میخونیم حسن نیست. اینم خودشونو بیادبیه، شاید بیادبی قوی تر از اون. با کسی که ما حرف میزنیم حواسمون جای دیگه باشه، اصلا نفهمیم با این طرف چی میگیم، خب این کمال بیادبیه. و ما درباره در عبادتمون اگر طبق عادت انجام بدیم این چنینیم. پس نباید عادت ما رو به سمت این خدمت سوق بدهد. اینه مطلب دوم. مطلب سوم این که ما به این عبادت هامون دل خوش نکنیم و این عبادت هامون رو حسن نشموریم. ولی اگه این چنین عمل کنیم میگیم خب خوب کاری کردیم، پس دیگه احتیاجی نیست که جلوتر بریم. ولی اگه همیشه احساس نقص کنیم میگیم بیام کاملترش کنیم، این خوب نبود، بعد از این بهترش انجام بدیم. این قصد بهتر انجام دادن آدم رو به سمت تکامل میبره، ولی به کاری راضی بودن انسان رو تو اون کار متوقف میکنه و توقف باعث میشه که ما از مقامات عالی تر محروم بمونیم. پس سعی کنیم که عملمون رو مورد پسند قرار ندیم که این پسندیدن منشأ توقف ما و منشأ توقف همتمون بشه و نتیجه توقف همت محرومیت از مقامات بالاتر. پس این کار سوم باید انجام بشه. بنابراین خدمت اگر بخواد تهذیب بشه ما خدمت میکنیم، یعنی در مقابل خدا میستیم، عبادت میکنیم، عبودیت داریم، اینا خدمته، خدمت حقه. اما این خدمت باید تهذیب بشه. تهذیب از این سه چیز، یکی از جهالت تهذیب بشه، دوم از عادت تهذیب بشه، سوم از توقف تهذیب بشه. از این سه چیز باید تهذیبش کنیم. اگر از این سه چیز تهذیب شد، درجه اول تهذیب رو که تهذیب خدمت به دست آوردیم، دیگه بهمون اجازه میدن که وارد درجه دوم بشیم. صفحه 308 سطح 4 و هو یعنی تهذیب علی ثلاث درجات. درجه اولا تهذیب خدمت هست. مصاحب بعد از خدمت دو تا نقطه نذاشته. آدم به نظرش میرسه اینطور باشه، تهذیب الخدمت ان لای خالجه ها، که تهذیب بشه مبتدا، لای خالجه ها بشه خبرش. ولی بقیه اون دو تا درجه های بعدی نشون میدن که اینطور خوندن خوب نیست. تهذیب الخدمت رو مبتدا، ان لای خالجه ها جهالت آخر رو خبر قرار ندیم. از درجه الاولا مبتدا تهذیب الخدمت خبر، بعد دو تا نقطه بذاریم تهذیب الخدمت داره بیان میشه. ان لا تو خالجه ها تفسیر تهذیبه، ان تفسیری هم که داریم. اگر میگفت ای ما تهذیب الخدمت رو خبر میگرفتیم برای درجه اولا، حالا که کلمه ان رو به جای ای گذاشته که انم ان تفسیری است، همینطوری عمل میکنیم. تهذیب خدمت درجه اولاست، یعنی اگه خدمت حق رو تهذیب کنیم به درجه اولا واصل شدیم. تهذیب خدمت چیست؟ این است که لا یخالجها جهالتون، مضطرب و آشفته نکند این خدمت را جهالت. بعدن شارح لا یخالجها رو به معنی لا یخالطها میگیره و نتیجه اختلاط خدمت با جهالت رو استراب میگیره. ایشون هم لای خالجه را آخر سر استراب معنا میکنه، من تا به این صورت من مستقیم دارم استراب معنا میکنم، در لغتم مستقیم استراب معنا شده. مضطرب و آشفته نکند این خدمت را جهالت. ولا تسوقها عادت، سوق ندهد این خدمت را عادت، یعنی سوق ندهد انسان را به سمت این خدمت عادتی که اون انسان به دست آورده، اون عادت انسان او را به سمت خدمت سوق نده، نه به سمت اصل خدمت نه به سمت کیفیت خدمت، عادت رو هیچ دخالت نده. ولا تسوقها عادتون، ولا تقف اندها همتون، اندها یعنی اندل خدمت، اگر خدمتی را انجام داد به این خدمت راضی نباشد، زیرا اگر به این خدمت راضی بود لازمش اینه که در همون خدمت توقف کند و همتی برای جلو رفتن نداشته باشد، در این صورت از ترقیات کمالی محروم بماند. اصلا ما حق نداریم عبادتمون خوب حساب کنیم، این خیلی درجه ضعیفش هم میشه عضو ضعیف، درجه بالاش که اصلا عبادت باطل میکنه. همیشه ما بعد از عبادتمون احساس خجالت کنیم تا آماده بشیم برای بالا رفتن. ای تهذیب و خدمت الحق ان لا یواسبها، ایشون در اینجا تهذیب رو مبتدا گرفته، ان لا یواسبها خبر گرفته. تهذیب خدمت حق این است که مستولی نکند بر اون خدمت جهالت رو، واسبه یعنی حمله کرد، غلبه و استیلا پیدا کرد، یعنی جهالت غلبه پیدا نکند بر این خدمت. بعد ان لا یواسبه ها رو ایشون در ظاهر خبر گرفت، ولی با تفسیری که میکنه معلوم میشه در باطن علت گرفته. تهذیب کند خدمت حق را، تهذیب کند خدمت حق را تا لا یواسبها ها جهالتون، لا یواسبها ها رو علت گرفته تا اینکه همونطور که معنا کردم خبر برای تهذیب نباشه. الا لا یواسبها ها جهالتون طبیعیه و تخالتها، و تخالتها عطف تفسیر شده بر یواسبها ها، لالا یواسبها ها جهالتون طبیعیه و تخالتها ها، یعنی لالا تخالتها. بعد نتیجه خلط جهالت و استیلاء جهالت، نتیجه رو این گرفته، فتح دسو، زمیرش به جهالت برمیگرده، فیها به خدمت برمیگرده، فتح دسو این جهالت در اون خدمت استراب را، که اگر استراب رو ایجاد کرد و تخرجها، و تخرجها عن سنن صلاح و الاستقامه، که اگر جهالت استیلا پیدا کرد قهرن خارج میکند این خدمت رو از طریقه صلاح و استقامت. دیگه این یک خدمت صالحه نیست، یک خدمتی که همراه استقامت باشه نیست. همیشه در این خدمت شیطان به سراغ ما میاد و ما وظیفه‌مونه که در مقابل خواسته های او استقامت کنیم. اگر ما جهالت رو راه بدیم جلوی این استقامت گرفته میشه و کم کم شیطان بر ما مسلط میشه به جای اینکه ما بر او مسلط بشیم. پس حتما باید ما این جهالت رو دور کنیم تا بتوانیم که از سنن و طریقه صلاح و استقامت خارج نشیم. بله، حالا این طبیعه رو میفرمایید، جهال الله یا واسبها جهالتون طبیعیتون، جهالتون تام. من اصلا توجه نداشتم که این جمله رو باید توضیح بدم. ما نفسمون از عالم ملکوته و عالم ملکوت عالم علمه و عالم علم توش جهالت نیست. بیاد از نفس ناطقه ما پایین تر که مرتبه حیوانی و بعد مرتبه طبیعت ماست، اونجا جهالت میاد. چون وقتی ما رو میفرستن توی عالم طبیعت، به ما طبیعتی میدن که تو عالم طبیعت زندگی کنیم. این طبیعت منشأ جهالته، که ما باید نفس ناطق خودمون رو حاکم قرار بدیم تا این جهالتی که از ناحیه طبیعت ناشی میشود به ما آسیبی نرسونه. این میخواد اینو بگه که جهالت طبیعی یعنی جهالتی که خاصیت این عالمه. این عالم عالم غیبته، عالم طبیعته، و در عالم طبیعت جهالت هست. اون نفس ناطقه اگر حاکم بشود جهالت ها رو کنترل میکنه، چون مسلط میشه و اونم مربوط به موتن علمه، نمیذاره جهالت بیاد، یا اگر آمد نمیذاره اثر کنه. پس ما باید نفس ناطقمون رو حاکم کنیم که جهالت طبیعی تأثیری در ما نذاره. البته بعیدم نیست که منظورش از جهالت طبیعی جهالت اصلی باشه، که در طبیعت ما وقتی که متولد شدیم جهالت بوده، این جهالت رو باید برطرف کنیم. اینی که الان شما اشاره کردید که من الان توضیحش دادم که جهالت رو باید برطرف کنیم، جهالت طبیعی رو نشون میده باید بریم تعلیم ببینیم تا این جهالت از بین بره. اونی که من عرض کردم در هر خدمتی، در حین اشتغال به هر خدمتی باید جلوی جهالت رو بگیریم. علاوه بر این که جهالت رو با علم فقه در ابتدا برطرف میکنیم و روش خدمت رو از علم طب یاد میگیریم، علاوه بر این باید توی خود حین انجام خدمت هم نذاریم شیطان جهالت رو بر ما حاکم کنه، نذاریم اون طبیعتمون جهالت رو بر ما حاکم کنیم، بذاریم نفس انسانیمون بیاد که جلوی جهالت رو بگیره. فإن الخادم، چرا جهالت باعث اضطراب میشه؟ چرا جهالت باید برطرف بشه؟ زیرا کسی که خدمت میکند اگر عالم به شرایط خدمت و آداب خدمت نباشد، اساء الادب، بدون توجه بیادبی میکنه. برای این که مبتلا به بیادبی نشه باید تعلیم ببینه تا بدونه چگونه خدمت کنه. ارشدم علم فقه به ما تعلیم میده که ادب رو چگونه رعایت کنیم در نمازمون، در صیاممون و در همه کارهای دیگرم. و سارت خدمتهو، یعنی اگر عالم نباشد جاهل باشد، خدمتی رو که مقرب حساب میکنه در واقع مبعد میشه. سارت خدمتهو التی حسبها مقربتن سارت موجبتن للبعد و ترد. خدمتی که گمان میکرده اون خدمت رو مقرب میشود موجب بعد و ترد، موجب دوری از خدا و ترد شدن از ناحیه خداوند، یا ترد خود عبادت که داریم. وقتی که نماز بعضی ها تموم میشه، این نماز به صورت یه پیرهن پاره به صورتش برمیگرده میخوره به صورتش، ترد میشه نماز، ترد میشه. وقتی نماز ترد بشه قهرن نماز خونم ترد میشه به یه صورت. بله، بود عن الله و ترد از جانب الله. حالا ترد خود این عابد یا ترد عبادتش، هر دوش درسته، هم عابد ترد میشه هم عبادتش ترد میشه. بله، خدمت یعنی عبادت، خدمت حقی. حالا اگر هم بله دیگه، همه راه های به خدا رسیدن رو شریعت گفته، حتی تفکر در خدا رو. تنها نماز نیست، به همه کارها رو ملاحظه کنید، جهاد هست، نماز هست، بعضی ها واجب بعضی ها مستحب، همه رو خود شریعت گفته. همین عرفا هم اگه ذکری میگن از شریعت میگن، من ضروری که نیست. پس شریعت تمام راه های خدمت به ما بیان، برای ما بیان کرده و آدابش هم فرموده، حتی آداب غذا خوردن، آداب دستشویی رفتن، همه اینو گفته شده. عارف دیگه برای عارف چیزی باقی نذاشته، برای معلمین و عرفا فقط رسیدگی میکنن که چگونه عمل کردی، آیا جایی رو خطا رفتی یا درست رفتی. معلم کارش اینه، بله معلم کاری اضافه بر شریعت انجام نمیده. اگه بخواد اضافه بر شریعت انجام بده که رهاش میکنیم، قبولش نمیکنیم. پس منظور از خدمت همونیست که تو فقه نوشته شده. ولا تسوقها عادتون نفسانیتون، سوق نمیدهد این خدمت را، یعنی سوق نمیدهد این عارف رو به سمت این خدمت عادت نفسانی. منظور از عادت نفسانی همونطور که خود شارع در خط بعد میگه لأن عادات نفس مفاسد و مذمومه، منظور از عادات نفسانی عادات نفس حیوانیه، نه نفس انسانی. نفس انسانی که هیچ وقت عادت به غفلت هم نداره، اون نه که از مقام علم که ملکوت آمده همیشه حالت حضور داره، غیبت رو این طبیعت و اون قوای مادون براش درست میکنن و الا خودش ذاتن غایب نیست. ما چون اجازه میدیم این غایب ها باش تماس بگیرند، غیبت پیدا میشه. اگر نفس رو اشراف بدیم بر این غایب ها و این غایب ها دسترسی به نفس نداشته باشن، همیشه نفس در حال حضوره، غفلت و غیبت نداره. ای تجریها و توجب و تعبد، این تجریها تفسیر تسوقه هاست نه تفسیر لا تسوقه ها. لذا لایی که بر سر تسوقه ها در آمد، اگه بخوام دقیق معنا کنیم، باید بر سر تجریها هم درش بیاریم. سوق دادن آیت به این صورت، عادت به این صورته که تجریها و توجب و تعبد به ها فتفسده ها. تجریها یعنی اجرا کند عادت رو، سوق دادن عادت یعنی اجرا کردن عادت، و توجب و تعبد به ها. به ها رو میتونید متعلق به تعبد بگیرید، ولی اون وقت عبارت ناقص میشه. مگر ضمیری در توجبه قائل بشید به عادت برگردونید، ضمیر به ها رو هم به خدمت برگردونید. توجب اون عادت تعبد به خدمت رو، این خوب میشه. ولی اگه این کارو نکنید، به ها رو مربوط کنید به توجبه، توجبه به این عادت تعبد. از نظر ادبی عرض میکنم، چون توجبه تعبد باید به عادت ضمیر داشته باشه، این عادت توجبه تعبد. اگر ضمیر تو توجبه بگیرید خوب میشه، ضمیر بهارم دیگه به عادت بر نگردونید، به خدمت برگردونید، وقت بهارم متعلق میگیم به تعبد، این خوبه. اصلا شاید هم متعین باشه توجب و این عادت تعود به این خدمت رو. اگر عادت تعود به خدمت رو ایجاب کند، نه اون لایق دانستن خدا، این قیام به خدمت رو عادت ایجاب کند، یعنی من به سمت عبادت برم به خاطر اینکه عادت کردم، نه به خاطر اینکه خدا رو لایق عبادت دیدم، نه به خاطر اینکه خودم رو مستحق عبودیت یافتم. اگر فقط به خاطر عادت به سمت این عبادت برم، فساده. فتفسدها، تا این عادت اون خدمت رو فاسد کنه. یعنی اگر ما به خاطر این عادت به سمت عبادت بریم، اون عادت این خدمت رو فاسد میکنه. اما اگر به خاطر استحقاق عبودیتی که داریم، ما مستحق عبد بودنیم، اون مستحق عبادته، اگر به این جهت عبادت کنیم، عبادت فاسد نمیشه. لأن عادات نفس مفاسد مذمومه هستن، عادات نفس، در حالی که ما گفتن سعی کنید کارهای خیر رو عادت کنید تا انجام بدید، پس معلوم میشه عادت مذموم نیست. ایشون میگه عادات نفس مذمومه، عادات نفس این نفس حیوانی، نفس حیوانی که عادتش عادت حیوانیه و عادت حیوانی مذمومه چون مانع پیشرفت انسانیت انسانه. پس مراد از نفس در اینجا حتما نفس حیوانیه، نه عقل. مراد عقل و سر و اون مراتب بالا نیست. مراتب بالا مبتلا به عادات مذمومه نیستند. عادات مذمومه عادات حیوانیه که ما رو وابسته میکنه به دنیا و از عبودیت جدامون میکنه. ولا تقف عندها همتون، این جمله رو شارح میخواد معنی کنه. میگه وقوف همت کی اتفاق میفته؟ این به ان یستحسنها بیان وقوف همته. کی همت متوقف میشه و انسان دیگه همت به پیشرفت عبادت نداره؟ به این که حسن بشمارد اون خدمت رو، خدمتی که کرده حسن بشمارد و راضی باشه. به ان یستحسنها صاحبها، صاحب خدمت این خدمتش رو حسن بشمارد و یرزابها، به این خدمت راضی باشه. این در این صورت فتقف و همته عندها، در پیش اون خدمت همتش توقف میکنه و خدمت بالاتر رو طلب نمیکنه. فتقصر اما فوقها من المراتب و درجات، کوتاه میاد از مافوق این خدمت، که مافوق خدمت عبارت است از مراتب و درجات بالاتر خدمت، از اون درجات بالاتر محروم میشه. اصلا خود ایشون هم بعدن میگه عارف هر وقت قانع شد ضرر کرد. هیچ وقت عارف نباید با اون کاری که میکنه قانع بشه و الا محرومیت پیدا میکنه. همیشه باید احساس کمبود کند و سعی کند در ترقی دادن خودش. بله، فتقصر اما فوقها ولا یرتقی الی الکمال. این لا یرتقی حتی بر تقصره، یعنی کوتاهی میکند از مراتب ما فوق، در نتیجه لا یرتقی الی الکمال، به سمت کمال بالا نمیره. فیبقا تحت القصور، زیر همون قصور و نقصی که داشت باقی میمونه. و یحرم الخیر الکثیر، از بسیاری از خیرات محروم میشه. شاید علت حرمت و حجب هم همین باشه که جلوی حرکت تکاملی انسان رو میگیره. وقتی شیئی مفسده ملزمه داشته باشه حرام میشه و محرومیت از ترقی مفسده ملزمه داره. حجب هم باعث محرومیت از ترقی میشه، یعنی باعث مفسده ملزمه میشه، لذا حرام شده.
خدمت یه مفهوم عامه، یعنی عبادت خاصه نیستش. مثلا خدمت مردم هم باید مخالطه با چیز نکنه، با جاهارت نکنه، باید
هرچی خدمت حقه، هرچی خدمت حقه، میخواد نماز باشه، میخواد به خدمت مردم باشه، میخواد مثلا خوابیدن در حین مارمزون، در حین روزه مارمزون باشه، همینا خدمت به حق دیگه. بله؟ بله، خدمت حق مفهوم عامه، اختصاصی به نماز و اینها نداره. حتی در بعضی جاها باید سکوت کنه، اینا خودش خدمته. یه جا باید امر معروف کنه، اینا باز خدمته. هر چی شریعت گفته خدمت، ما میگیم خدمت. فإن سالک اذا قنع لحقه الحرمان، این قانون خیلی خوبیه. سالک اگر قانع بشه به کار خودش، محرومیت بهش ملحق میشه، یعنی محرومیت از بالا رفته. و درجه تو ثانیه، اما درجه دوم، درجه دوم اینه که حال تهذیب بشه، حالش رو تهذیب کنه. حال چیست؟ حال ما عبارت میگیریم از اون شادابی که در حین توجه به خدا و تکلم با خدا پیش میاد. ما وقتی وارد نماز میشیم یا غیر ورود نماز، در حین عادی توجه به خدا میکنیم و با خدا حدیث نفس میکنیم، اون وقت یه حالی به ما دست میده که بهش میگن حال. اگر این حال تثبیت بشه بهش میگن مقام. در فلسفه اگر این حال تثبیت بشه بهش میگن ملکه. در عرفان بهش میگن مقام. البته این حال که پیش میاد برای ما در نماز اول و دوم و سوم و در عبادتهای اولی یه خورده سسته، یعنی اون استواری که باید داشته باشه نداره، یواش یواش که تکرار میشه و ما هم برای وجودش اصرار میبرزیم، هیچ وقت هم حاضر نیستیم دست ازش برداریم، استوار میشه. وقتی استوار شد میشه مقام. وقتی مقام شد به ما اجازه داده میشه که بریم مقام بعدی. خب حالا توجه کنید ترتیبی که در اینجا حاصله اینه: اول علم است. علم به چی؟ علم به ظاهر، همین علم فقه. علم فقه رو میخونیم عالم میشیم، بعدش عمله، بعدش عمل مطابق با اون علمی است که در فقه کسب کرده بودیم. پس اول علم است، بعد عمل است. بعد از عمل است، بعد از عمل پیدایش اون حاله، اون حال شادابی که از حرف زدن با خدا و فکر کردن در مورد خدا و تواضع در مورد خدا در باره پیش خدا برامون پیش میاد، اون میشه حال. بعد نتیجه حال معرفت خداست، همونی که دنبالش هستیم، که این معرفت اگر تشدید بشه آخر سر به فنا منتهی میشه. پس توجه کنید اول علم است، بعد عمل است، بعد حال است، بعد معرفت است. ایشون میگه معرفت ارث حال است. این اگر کسی به حال دسترسی پیدا کند، این حال مورث معرفته، یعنی ارث میده به انسان معرفت رو. و عمل هم ارث علم است. این میخواد ترتیب رو بیان کنه. تتویم اول بیان کردم، میگه معرفت ارث حال است، یعنی بعد از حال، چون ارث همیشه بعده. عمل ارث علم است، یعنی بعده. پس اول علم است، بعدن عمل، بعد از عمل حال است و آخر سر معرفت. حکم علم چیست؟ حکم علم، علم قرار شد علم ظاهر باشه، علم فقه باشه، حکمش چیه؟ حکمش اینه که این نماز خوندی بهت ثواب میدم، ترکش کردی عقاب میکنم، اون حرام رو انجام دادی عقابت میکنم، ترکش کردی ثواب میدم. حکم علم ترتب ثواب و عقابه، حکمی که بر علم فقه باره. ایشون میگه حالت رو متمایل به علمت نکن، یعنی اون حالی که آمده اونو حفظ کن، فکر ثواب و عقاب نباش. این حال که برای تو وجد به وجود آورده اینو دنبال کن، به ثواب و عقاب کار نداشته باش. و الا وارونه رفتی. یعنی چی؟ یعنی حالی که در درجه سومه برگشتی تو درجه اولی که علمه. ترتیب رو که شارح ذکر میکنه برای این ذکر میکنه، میگه اول علمه، بعد عمله، یعنی اول علمه، دوم عمله، سوم حاله، چهارم معرفته. اگر حالتو میل دادی به علم، یعنی از درجه سوم رفتی درجه اول، یعنی وارونه رفتی، تو باید جلو بری، نباید عقب عقب بیایی. در حالی که وقتی حالت رو میل دادی به علمت، یعنی در اون حال دنبال ثواب بودی، دنبال ترک عقاب بودی، پرهیز از عقاب بودی، خب این حال رو برگردوندی دو درجه قبل‌تر. این کار ناشایستیه، تو همیشه باید در صدد جلو رفتن باشی، نه پس رفتن. روشن مطلب. عبارت‌هایشون یه ذره در همه تو اینجا، اونطور که من عرض کردم در نظر بگیرید. اولشون ترتیب رو درست میکنه، بعد میگه اگر تو حال رو میل دادی به علم بارونه رفتی. پس دو تا مطلب بیشتر اینجا گفته نمیشه. یک مطلب این که ترتیب حاصل است، مطلب دوم این که اگر در حال که درجه سه است رفتی سراغ علم که درجه یکه، دو مرتبه تنزل کردی به جایی که ترقی کنی. این تمام حرف ایشونه در اینجا. ادب و اینا مال درجه اول بوده، الان ما تو درجه دوم، بعد از این مرحله گذشته باشه. ادب رو حفظ کرده، ادب رو حفظ کرده، درجه اول تهذیب به دست آورده، حالا وارد درجه دوم شده.
کسب رضوان الهی توجه اون یا این مرحله میتونه برای کسی که به حال رسیده میگه خب حالا آیا من مثلا رضای الهی
نه ببینید عرض کردم من تو مرحله اول عرض کردم اگه کسی بی توجه داره نماز میخونه، طبق عادتش داره حرف میزنه، اگه هم یه خورده حواسش بیشتر پرت بشه حتی نمیدونه کجای نمازم بوده، این بیادبیه تو نماز. از این بگذره، اون حال براش پیش بیاد، وقت اون حالو عوض نکنه با چیزی. اینو دیگه بهش ادب نمیگیم، ادب اون مرتبه قبله. یعنی اول باید حواسو جمع کنه، اگه حواسو جمع نکنه که اصلا حالات پیش نمیاد. اول باید حواسو جمع کنه، ادب در جمع کردن حواسو به دست بیاره، بعدن اون حالات براش پیش بیاد. وقتی اون حالات براش پیش اومد دیگه این حالاتو میل نده به سمت حکم علم یعنی ثواب و عقاب. اگر بخواد اونوری ببره همش تو فکر ثواب و عقاب میفته، اون حالت خوشی که داشته ازش گرفته میشه. و این تو نماز خیلی مهمه که آدم خیلی باید حواسشو جمع اون توجهش بکنه. به هر صورت اگر این توجه پرت بشه ازش میگیرند، خیلی راحت و سریع ازش گرفته میشه. یعنی انسان تا اون آخر آخر باید سفت و استوار به سمت حواس جمع بره. اینطور نیست که حالا من مثلا 100 تا نماز خوندم یا 1000 تا نماز خوندم همه با حواس جمع بوده دیگه خیالم راحت بشه دیگه کاری به من ندارن، نه، همون نماز 1001 دوباره می شیطان اومد حواسو پرت کرد. اگر ما حواسمون رو پرت کنیم، یعنی اون فکری که شیطان در ذهن ما میندازه قطع نکنیم، برمیگردیم به 1000 تا قبل. یعنی اینطوره که نمیاره شما رو تو 999، پرتتون میکنم تایته. یعنی جوری میشه که آدم مثل اولش میشه، دوباره حواس پرتی شروع میشه. این تجربه شده ها، این ادعا نیست، تجربه شده که وقتی به درجه 1001 رسیدی کوتاهی کردی، قدر اون حواس جمع و قدر اون حالت رو نشناختی، نمیفرسته شما رو 999، میفرسته شما رو 0، یعنی قبل از 1. بعدم دوباره باید شروع کنی. این دفعه اگه دوباره خلاف کنی به حد تمسخر میرسه، دیگه ولت میکنه. نرز میکنم تجربه شده است. لذا میگن عارف وقتی بالا میره خطرش بیشتر میشه، از اون بالا میزنن زمین، لهش میکنن. پایین باشه از یه پله میندازنش پایین، بره بالا درجه 1000 برسه از اون بالا پرتش میکنن پایین، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. دوباره چقدر باید زحمت بشه دوباره خودش سالم کنه، یواش یواش بره بالا. لذا نه که بترسیم ولی بگیم بریم بالا خطر افتادنه، باید بریم ولی مواظب باشیم که اون افتادن اتفاق نیفته. و درجه ثانیه تهذیب الحال، اینه که حال تهذیب بشه، یعنی اون حالت از بازگشت به حکم علم و از آلودگی به حکم علم پاک بشه، که این حکم علم ما آلودگی میبینیم. یعنی ماها که معمولی هستیم آلودگی نمیبینیم، عارف آلودگی میبینه. این که من این کار رو انجام بدم توقعا لثواب و حذرم من العقاب، اینو آلودگی میبینه. برای ما آلودگی نیست ولی برای عارف آلودگی هست. باید تهذیب کنه حالش رو از این آلودگی. و هو اینجا درجه ثانیه رو مبتدا گرفته، تهذیب الحال رو خبر قرار داده، لذا پشتش هوه گفته دیگه، مثل اون درجه اول نگفته. و هوه ان لا یجنه الحال الى علم، لا یجنه رو لازمه، میل نکند حالی که پیدا کرده الى علم، حالش میل به علم پیدا نکنه. منظورش از میل به علم، میل به حکم علمه، که اینو خودش هم بعدا میگه. حکم علمم خودش در صفحه 312، ما الان 309، در صفحه 312 سطر سوم حکم علم بیان میکنه. البته از سطر یک هم بیان میکنه، تجرید القصده عن رقبته و رهبته و الخوف بدشا. اینجا یه مقدار مطالبش مبهمه، اصلا حکم علم نمیگه، بعدا تو سه صفحه بعد حکم علم بیان میکنه. وقت مطالب اینجا باید آورده بشه و روشن بشه. ولا یخضع لرسم، لا یخضع لرسم، منظورش از رسم، رسم علمه، علم اثره، اثریست که از ناحیه خداوند به ما داده شده، اثری از آثار خداونده. ما نباید در مقابل این اثر خضوع کنیم، بلکه باید به سراغ صاحب اثر و اون عین خارجی که خداونده بریم. خاضع نشود لرسم، یعنی این علمی که بهش داده شده یعنی اثری از جانب اله، در مقابل این علم خضوع نکند. درست علم زینته و در مقابل زینت هم انسان تواضع داره، ولی وقتی زینت بالاتر داری، وقتی خدایی رو که صاحب اثر داری، دیگه جا نداره خودتو بند این پایینا بکنی. باید خاضع بشی برای صاحب رسم، برای صاحب اثر، برای اون عین. هیچ وقت عارف عین رو با اثر عوض نمی کنه، بلکه به خاطر رسیدن به عین اثر رو کنار میذاره. ولا یلتفت الی حزن، لا یلتفت الی حزن، معناش همینه که خوش نباشد به اون حالش. تا حالا میگفت به علمت نناز، حالا میگه به اون حالت هم نناز، اون حالت هم خودت تو خوشحال نکنه، چون بالاخره حال دیگه آدم رو غرق میکنه، یه خوشحالی خاصی هم داره، با هیچ کدوم از اون شادابی ها و لذت های جسمانی قابل مقایسه نیست. انسان وقتی تو اون خوشحالی بیفته و یه دفعه لذت رو بچشه، دیگه رها نمی کنه در صورت امکان. میگه به اینم دلتو خوش نکن، به اینم التفات نکن، به اونی که این حال داره نشونش میده التفات داشته باش، نه به حالت. ولا یلتفت الی حزن، حز همون بهره حالیست که پیدا کرده، حتی نه حال، بعد از، بلکه بعد از حالم که معرفته، به اونم التفات نکن. نه تنها به حال که منشأ پیدایش معرفت است التفات نمی کنی، به خود معرفت که دیگه فنا است، آخرش فنا است و بالاترین زینت نفس انسانی است، به اون هم توجه نداشته باش. ای لا یمیل الحال، من این قسمت رو بخونم که دیگه دو مرتبه جلسه آینده توضیحش ندم. ای لا یمیل الحال، میل نکند حال، این لا یجنه رو داره معنا میکنه، لا یجنه یعنی لا یمیل، میل نکند حال به حکمی از احکام علم. نمیگه حکم علم چیست، بعدن بیان میکنه، همون پرهیز از عقاب و کسب ثواب یا امید به ثواب. فإن الحال یقتضی المعرفت، داره ترتیب رو بیان میکنه که جایگاه حال کجاست، با علم مقایسش کن ببین کدومشون بالاترن کدومشون پایینترن. عرض کردم علم اوله، عمل دومه، حال سومه، پس حال دو مرتبه از علم بالاتره. داره ترتیب رو بیان میکنه. فإن الحال اقتضای معرفت میکنه، یعنی بعد از حال معرفته، چهارمی معرفته، سومی حاله. و علم اقتضای عمل میکند، یعنی عمل بعد از علمه. پس عمل که منشأ حاله بعد از علم است، بنابراین حال دو مرتبه از علم مؤخر است. هر چند داره بیان ترتیب میکنه منتها تصریح نمیکنه، اول علمه بعد عمله بعد حاله بعد به دنبال حال معرفته.
بله
نخیر، عمل منشأ حال میشد، این حال به معرفت منتهی میشد که اگر معرفت تقویت میشد به حد فنا میرسید. اولم همینطور عرض کردم، اول علم بود دوم عمل بود، یعنی من علم فقه میخونم که یاد بگیرم چگونه عمل کنم و چگونه عبادت کنم، بعدن عمل میکنم، عمل که کردم اگه درست عمل کنم، با آداب عمل کنم، با حواس جمع عمل کنم، اون حال برام پیدا میشه. بعد از این که حال پیدا شد، این حال منو به معرفت الله میرسونه که اگر این معرفت تقویت بشه میشه فنا. معرفت الله اگر تقویت بشه از تمام علوم، از تمام معرفت ها، از تمام توجه ها من دست برمیدارم، توجه ها منحصر میکنم به خدایی میشه فنا. و حکم حال غلبه است، یعنی خداوند حال آفریده که غلبه کند بر علم، نه اینکه خودش رو بند علم کند. همونطور که خداوند عقل نظری رو آفریده و بهش این حکم غلبه رو داده، گفته بر تمام قوای مادون تو غالب باش، نذار شهوت و غضب بر تو غلبه کنند، تو بر شهوت و غضب غلبه کن. همونطور که خداوند در مدرکات عملی نظری ما عقل نظری رو حاکم هم بر همه قرار داده، در اینجا هم حال رو غالب بر علم قرار داده. یعنی باید حال علم منو تنظیم کنه، نه علم من به ثواب و عقاب حالو منظم کنه. حال باید اون رو منظم کنه، یعنی علم رو منظم کنه، علم من از ثواب و عقاب رو برگردونه به علم من به استحقاق عبودیت، استحقاق عبادت برای الله. یعنی بگه تو باید عبد باشی، او باید اله باشد، این علم رو برای من درست کنه. یعنی علم منو تغییر بده، علمی که من به ثواب عقاب داشتم تغییر کند به استین که خداوند استحقاق عبادت دارد. و حکم حال غلبه است. فإن غلبه، اگر حال به حکم خودش عمل کرد، انحراف پیدا نکرد، غلبه، نه برعکس، اگر مغلوب شد حال، فإن غلبه، اگر غلبه پیدا کرد بر حال، حکمی از احکام علم غلبه پیدا کرد یا پایین تر از غلبه تونست معارضه کند. معارضه اینه که در عرض این علم واقع شود، غلبه اینه که علم بر او غلبه کند. غلبه کردن علم خیلی بده، معارضه کردن علم هم بده. علم باید مغلوب باشه، به همون بیانی که گفتم. فإن غلبه حکم من احکام علم، اگر غلبه پیدا کرد بر این حال، حکمی از احکام علم یا حتی حداقل معارضه پیدا کرد با این حال، حکمی از احکام علم، این به خاطر ضعف حال است. حال ضعیف بوده که علم راه داده و مغلوب شده یا در عرض علم قرار گرفته، یا نه حال ضعیف نیست، از اول درست نبوده، این عارف راه رو خوب طی نکرده، اون حالی که پیدا کرده حال نبوده. این هم یکی از خطراتی است که عارف رو تهدید میکنه، تهدید شدید. شیطان برای عارف وسائل متعدد داره، گاهی او رو به شهود میکشه که شهود میشه شهود شیطانی. گاهی گفته میشه اینا فیوزات رحمانیه، گاهی میگه تخیلات شیطانیه. همین که عارف شروع میکنه به فعالیت، شیطان میاد تو خیالش، چون شیطان اجازه ورود در خیال رو داره، اجازه ورود در عقل رو نداره. لذا هیچ وقت در عقل ما وسوسه نمی کنه. اگه بخواد در عقل ما وسوسه کنه، میره اون خیال و وهم و اونا رو تحریک میکنه، میگه شماها برید، اونا میرن که مسلط بشن بر عقل، خودش مستقیم وارد عقل نمیشه. به اونا میگه که شماها برید و عقل رو مغلوب خودتون بکنه. وقتی عقل مغلوب شد، راحت شیطان در عقل تصرف میکنه. چرا؟ چون عقل زیر خیاله. تصرف کردن در اون زیر خیلی راحته، وارد خیال میشه، عقل رو آسیب میزنه. پس شیطان همیشه میاد تو خیال یا تو واهمه. گاهی از اوقات شاید امتحانم کرده باشیم که یه چیزی رو تخیل میکنی، بعد این تخیل رو تشدید میکنی، اصلا به نظر میزی که داریم متخیلمونو میبینیم، یعنی حاضر میشه جلومون. اوائلش به نظرمون میاد که یه صورت خیالی داریم توی اون حس باطن داریم درکش میکنیم، بعد کم کم مشاهدهش میکنیم. این شاید پیش آمده باشه گاهی در بعضی جاها که آدم تخیلش تقویت میکنه، این پیش میاد که یه شعر رو میبینه اصلا. خب همینطور شیطان میاد تخیل ما رو تقویت میکنه، یه دفعه یه زمین آسمان جلوی چشم ما حاضر میکنه، میگه ببین داری شهود میکنی، یه منبری درست میکنه، حضرت امیر رو پایین میذاره، عمر آبش رو بالا میذاره، میگه حالا ببین. بعدم بلند میشه میگه من شهود شدم، ابوبکر عمر بالا بودن، حضرت امیر پایین بود، واقعا معتقد شهود کرده، واقعا معتقد شهود کرده. یعنی شیطان تو این کار دخالت میکنه، میاد تو حال. تو حالم همینطور، از اولی که سالک شروع میکنه به سلوک، استادی مثلا نداره یا استادش هم مثل خودش ضعیفه، این از همون اولی که شروع میکنه شیطان کجش میکنه، کجش میکنه، از طریق خیال جلو میبره، این یه حالی پیدا میکنه، فکر میکنه این حال حال رحمانیه، در حالی که حال حال شیطانیه. این حال ایشون میگه عدم صحتی، این حال صحیح نیست، از اول به کمک شیطان این حال آمده. اینا خیلی سخته، به همین جد این مسیر حتما استاد میخواد، ولی بدون استاد آدم متوجه نمیشه، یه دفعه میبینه از جاده منحرف شده، چه انحرافی. از الحال و میراث العمل و روح العمل، ضمیر روح رو برمیگرده به عمل، حال بعد از عمله و روح عمله، عمل بی حال که عمل نیست، باید اون حال باشه. حال حتی فوق توجهه، ارشد اون شادابیش که از توجه به دست میاد. الذی صفت روحه، الذی یحیی به العمل، این تفسیر روحه. روح باعث حیات عمل است، روح هر چیزی باعث حیات اون چیزه، روح بدن ما باعث حیات بدن ماست، اصلا روح یعنی محی. این حال است که عمل رو احیا می کند و بعد از عملم هست. و معرفت میراث حال است، معرفت میراث حاله، یعنی بعد از حاله، اصلا داره ترتیب رو بیان می کنم منتها با این عبارت. و روح علم است، معرفت روح علم است، الذی روحی که یحیی این علم بهی به توسط اون روح، یحیی مثلا بله، یحیی بهی یعنی یحیی اون علم بهی به این روح. خب تا اینجا مرتبه بیان شد، اول علم است، بعد عمل است، بعد حال است، بعد معرفت است. بعد از این که مرتبه رو بیان کرد، حالا توضیح میده که اگر این تهذیب اتفاق نیفتد و حال ما به سمت علم میل کند، معناش اینه که درجه 3 به سمت درجه 1 رفت، 2 مرتبه عقب موند، به جای اینکه جلو بره عقب پس رفت، داشت به جای پیش رفت. فإن آرز حکم العلم الحال، اگر حکم علم معارضه کرد با حال تا چه برسد به اینکه غلبه کند. اگه معارضه کند حکم علم با حال این مصیبت پیش میاد، اگر غلبه کنه که مصیبت شدیدتره. اگر معارضه کند حکم علم حال را، فقط رجع این حال قهقرا، یعنی پس رفت داشته این حال، و قلب الجسم و روح، مثل این است که جسم بر روح غلبه کند، در حالی که شأن روح این است که بر جسم غلبه کند. و انتکس الامر، یعنی امر برعکس شده. این عارف باید از یک چه رفت به دو، از دو رفت به سه، از سه بره به چهار، نه از سه بیاد به یک. این عکس کرد، برعکس شد. لأنه انحطاطون، زیرا این عارض، این عارض شدن، این عروض، عروض حکم علم بر حال، انحطاط الى اول المراتبی است که اون اول المراتب علم متعلق به عمل است. خب تموم شد. ایشون بیان کرد که ترتیب بین این چهار چیز چگونه است و بعدم توضیح داد که اگر ما حال رو با علم معارضه بدهیم یا مغلوب علم کنیم، این مصیبت پیش میاد. حالا نتیجه میگیره، فلا یوزن الحال رو به میزان علم، حال رو با میزان علم وزن نکن، حال بالاتر، میزان بالاتر میخواد. نگو من ثواب دارم، پرهیز از عقاب دارم، پس حال دارم. حالا یه جور دیگه وزن کن، یه جور دیگه تشخیص بده، ببین آیا منتهی به معرفت میشه نمیشه. ولا یخزه، بخونم. مطلب خارشو گفتم، بس بخونم ببین. نداره صاحب حال که مغلوب علم نشد، به رسمی از رسوم علم هم نباید دل ببندد، بلکه باید به این که خداوند است توجه کند، نه به رسم و آثار. هیچ وقت، هیچ وقت عارف اثر رو بر این ترجیح نمیده، بلکه همیشه این رو بر اثر ترجیح میده و سراغ این میره، نه سراغ اثر. مگر در اوائل که هنوز دسترسی به این نداره، در اون اوائل به سمت اثر میره تا یواش یواش کمک بشه برای رسیدن به این. ولا یخزع، یعنی صاحب حال خضوع نکند لرسم من رسوم العلم، تا چه رسد که خضوع کند لرسم از رسوم طبع. این مصحح خوب بود که اون خط تیره ای رو که بعد از رسوم گذاشته بود بعد از طبع میذاشت. یعنی اگر ما بهش اجازه نمیدیم که به رسم علم تواضع کند، به طریق اولا اجازه نمیدیم که به رسم طبع تواضع کند. یعنی اون آثاری که طبیعت به وجود میاره، اثری که علم به وجود آورد، اجازه ندادیم که مورد توجه بشه. اثری که طبیعت به وجود میاره به طریق اولا. فإن الرسم اثر، رسم چه رسم علم باشد چه رسم طبیعت باشه اثره، و صاحب حال طالب اثر نیست، طالب عینه. و اون عین مطلوب است، تمام سلوکش برای رسیدن به اون عین و معرفت کردن، پیدا کردن به اون عینه، نه به اثری که از اون عین صادر میشه. اگر هم از طریق اثر میخواد بره، مال اول کاره که انسان اول آیات در نظر میگیره تا به صاحب آیات که خداوند برسه. وقتی که اجازه داشت مستقیم به سمت خدا بره، دیگه توجه به اثر نمیکنه. و صاحب الحال طالب اینه، فلا یقلبه اثرون، اثر بر او غلبه نمیکنه، ولا یعلق به قلبه شیئون غیر مطلوبهی، آویزان نمی شود به قلب این انسان شیئی جز مطلوبش که اون عینه، جز مطلوبش دل به هیچی نمی بنده، دل به اثر نمی بنده. عرض کردم همون وقتی هم که از اثر میخواد به عین برسه، نباید به اثر دل بمنده. وسیله قرار میده اثر رو برای رسیدن به عین، اما دلبستگی به اثر پیدا نمیکنه. ولی اگه دلبستگی به اثر پیدا کنه، از عین محروم میشه. وقتی هم که به عین رسید، نه تنها دلبستگی به اثر پیدا نمیکنه، توجه هم پیدا نمیکنه، خضوع مختصر هم نمیکنه. و اصحاب الاحوال، کسانی که به درجه حال رسیدن، عرفایی که به مرتبه حال رسیدن، یا سمون اهل علم ظاهر رو علمای رسوم، میخواد بیان کنه که رسم علم همون ظاهر علمه. اون علمایی که به ظاهر اکتفا کردن بهشون میگن علمای رسوم، اونایی که به باطن رسیدن بهشون میگن عرفا، اونایی که به واقعیت رسیدن، اونایی که به عین رسیدن بهشون میگیم علمای واقعی. ولی به این علمای ظاهر میگیم علمای رسوم، که رسم علم رو دارند، نه واقعیت علم. بله؟ چی هست؟ بله، فقها رو میگه. بله، منظورش از اهل علم ظاهر و علمای رسوم فقها هست. بله. فقها نه که اینا علمشون بده، اینا باید نباید تو اون علم باقی بمونند، باید اون علم و وسیله ترقی قرار بدن، برن سراغ عمل، بعد برن سراغ حال، تا آخر به معرفت برسن. والا علما کارشون درسته، عرفا هم اول باید از همین علما فقه بگیرن، خودشون باید جزء علما فقه باشن، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، تا بتونن وارد عمل بشن. پس علما فقه بد نیستند، ما میگیم ترقیری که باید بکنن نکردن. بله؟ بله، به قول شما فقه برای عرفان مثل منطق برای فلسفه است. فلاح یلتفت الی حزن، این در این آخرین مرتبه درجه دوی تهذیبه، که وقتی که این حال برش پیدا شد، التفاتی به اون حز و حال نداشته باشه، و الا دو مرتبه باز گرفتار عجب میشه و سقوط میکنه. یا اگر گرفتار عجبم نشه، باز توجه به غیر داره میکنه، چون حالتش غیر خداست دیگه، اونم بالاخره مذمومه، اون توجه به غیر هم مذمومه. ولا یلتفت، این عارفی که میخواد مرتبه دوم تهذیب رو تمام کند، التفاتی به حظ نداشته باشه. حظ یعنی همون حالی که براش پیدا شده، لذا تفسیر میکنه ای لا یعتد به حالهی، اعتناب اون حالی که براش پیدا شده نداشته باشه. ولا یشتغل بالفرح به، خودشو مشغول خوشحالی به این حالت نکنه. اون وقتی که میخواد سر این خوشحالی بذاره، سر خوشحالی به اون چه که این حال نشون میده بذاره. این حال داره خدا رو نشون میده، این خود حال خوشحالی میاره، صرفش رو صرف این خوشحالی نکنه، صرف اون خوشحالی بالاتر بکنه، که این حال ما رو راهنمایی میکنه به خدا و خوشحالیم از اون خدایی که این حال داره ما رو راهنمایی میکنه، نه خوشحالیم از این راهنما، نه خوشحالیم از این دال، خوشحالیم از اون مدلول الهی. ولا یشتغل بالفرح به، ولا یعتبر حظ خودش را منه از این حال و تزین خودش را به این حال، یعنی اعتباری و ارزشی قائل نباشد برای حظ و بهرهی که از این حال داره و برای آراستگی که به این حال پیدا کرده، با اینکه نفسش آراسته شده، زینت پیدا کرده، ولی ارزشی برای این زینت قائل نباشه. فإن ذلک احتجاب بالحال، این توجه داشتن به حال و بهره مردن از حال و ارزش دادن به حال، این در واقع محجوب شدن به توسط حاله، یعنی حال براش حجاب میشه و نمیذاره اون ذوالحال رو، اون کسی، اون ذوالحال شاید خوب نگفتن، اونی که حال به خاطر اوست، نمیذاره او رو توجه کنه، یعنی این حجاب مانع توجه به خداوند میشه. و تبرمون به، تبرم یعنی ملول شدن و به سطوح آمدن. این یعنی چی؟ مگه حال به سطوح آوردن میاره؟ حال که خوشحالی میاره. آیا حال ملول شدن میاره؟ بله. اگر ما حال رو حجاب بگیریم، این حجاب باعث ملالت ماست. شخصی که تا حالا مجاز بود که خدا رو مشاهده کنه، حالا یه پرده زخیم جلوی چشمش قرار داده شده و محروم شده از دیدن، این تورم میاره، این ملول شدن میاره. اصلا اگر کسی انسان باشه، نه در مرتبه حیوانیت، از مرتبه حیوانی رفته باشه به انسان، چیزی او را خوشحال نمی کنه جز خدا. اگر به چیزی دیگه خوشحال میشه، معلوم میشه هنوز تو مرتبه حیوانیته یا لبه انسانیت، هنوز توی مرتبه انسانیت وارد نشده. و ذالک من بقای الغیریه، ذالک یعنی توجه به این حال، توجه به غیره، چون حال که غیر خداست، اونی که این حال داره نشون میده خداست، ولی خود حال خدا نیست، پس غیره. اگر غیره، این عارف داره توجه به غیر میکنه، در حالی که ممنوع توجه کردن به غیر. و ذالک یعنی این حظ بردن از این حال و اعتنا کردن و ارزش قائل بودن برای این حال از بقایای غیریت و از حضور بشریت است که باید کنار بره. حضور بشریت یعنی بخش حیوانیت بشر، نه بخش ملکوتی بشر. بخش ملکوتی بشر اون توجه به غیر نمی کنه. ذالک من بقای الغیریه و من الحضور البشریه، نه بقای حضور بشریه. حضور بشریت رو بر بقایاست، یعنی این حظ بشریه، حظ بشری نباید انجام بگیره، باید کنار گذاشته بگیره. خب درجه دوم تهذیب هم گفته شد که تهذیب حال بود. بنابراین دو چیز رو فعلا عارف تهذیب کرده، یکی تهذیب خدمت، یکی تهذیب حال. بعد تهذیب قصده که انشالله جلسه های دوباره مطرح